بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العزيز. بحث ما درباره ربا که یکی از محرمات بسیار شدید قرآن و روایات و فقه ماست و نمونه های ذکر کردیم. این کتابی به نام ربا که بنده نوشتم، آخرین چاپ ششم سال 89 بوده. سعی کردیم برای اینکه به طور مختصر مطالب مربوط به ربا را ذکر کرده باشیم. یکی از چیزهایی که در اینجا ذکر شده اما شدت گناه بودن مسئله رباست. در روایات ما یک درهم از ربا برابر 70 دفعه زنا. نخواستن که گناه زنا را کم کنن، نه، چون زنا یکی از گناهان بسیار بزرگه که اینجا نوشتیم، به اندازه ربا از لحاظ شدت معصیت شدت داره که یک درهم از ربا برابره به سبعین زنیتن به ذات محرم و به امش و اینطور چیزا. این از این جهت ربا یک گناه بسیار بزرگیست. در 7 جای قرآن هم اینجا ذکر کردیم خداوند متعال از آن نهی کرده. در اینجا است که خداوند در آیه‌ای که ربا در اول میان یهود بود، مسلمان ها ربا را از یهود گرفتند. آیات قرآن را باید با دقت مطالعه کرد. امام رضوان الله علیه یه وقت می‌فرمودند که ما بخواهیم قرآن بخوانیم، خب یک صفحه دو صفحه می‌خوانیم. شما همانطور که رسائل و مکاسب و کفایه را مطالعه میکنید، قرآن را اونطور بخوانید، یک صفحه بخوانید، اما با دقت در کلماتش، مفرداتش، جمله، معنا، خلاص قرآن به اون ترتیب. با توجه به این ترتیب 7 جای قرآن از ربا با شدت نهی کردن، دلیل بر این که این ربا گناه بسیار بزرگی است. در اینجا من نوشتم که در چند روایت هست که از گناهان کبیره است. ائمه علیه السلام عنایت داشتن گناهان کبیره را ذکر کنن که اگر ما تقسیم کنیم گناه را به کبیره و صغیره، معیار گناه کبیره خداوند دارم وعده عذاب داده باشه به اون، این گناه کبیره است. چند جا هست که ربا از گناهان کبیره. 3 تا خبر است که اکبر الکبائر، یعنی این کبیرترین کبیره هاست، به این اندازه با شدت درباره ربا خب مطالب ذکر شده. از طرف ما میدانیم به این که اسلام یک راه را که نهی میکنه میبنده، خب در برابرش راه های دیگه هم باز میکنه برای انسان ها. خب با این شدت که ربا حرام است، این چنینه، چه راه های را اسلام باز کرده برای مسلمان ها در باره تحریم ربا، یعنی در رابطه با تحریم مرد. خب از این طرف هم خب مدارک زیاده. منطقه چیزی که هست که یکی از چیزهای مطالبی که به نظر بنده این مطلب باید درست بشه اینه که فقهای ما نوعاً روایاتی را که به قول خودشان دانده بر استحبابه اهمیت ندادن، به فقه نیاوردن، آوردن هم خیلی بی اهمیت ذکر کردن، با حال اینکه اینا هم خب برای اهل بیت علیه السلام فرمودن دیم شما چطوری این رو ذکر نمی کنید. مثلا را عرض کنم در یک روایت هستی مسلمان به مسلمان 6 تا حق داره. خب در یکی هست که 40 حق داره، در یکی هست که 80 حق داره. اینا به رساله ها نیامده، به مردم گفته نشده. خب این بی خود نبوده که اینا برای خاطر که مسلمان ها ارتباطشان با هم در زندگی با رعایت این حقوق ارتباطشان با هم خوب باشه، قوی باشن، عزتمند باشن. اینطور بوده و اینطور زیاده که ما در روایات اخمار زیاده داریم که اونها به ما راه نشان میدن، در زندگی ما خیلی مؤثره. ولی اینها را فقها چون حمله بر استحباب کردن ذکر نکردن. خب اون چی در قرآن روایات هست به فقه ما نیامده، اون چی به فقه ما آمده میون مردم نیامده. از این جهت مردم خب رساله های دیدن از شما، این رساله های شما از نماز و طهارت شروع میشه، در همون خمس و زکات تمام میشه. این رساله های ماست، اسلامی که در تمام ابعاد زندگی انسان نقش داره، بیان داره، مطلب داره، ولی رساله های ما به این ترتیبه. بنابراین میتوان گفت ما یک قصوری یا تقصیری داریم که بالاخره باید اون چرا که اهل بیت علیه السلام فرمودن، خب اون را برای مردم باید ما بیان میکردیم دیگه. بیان کردن ما هم راهش یکیش رساله بوده. خب بالاخره این های مطالب است که اگر توجه به این مطالب بشه یک تحولی در فقه ما، در ذکر مسائل ما به وجود میاد. برای اینکه فقهای بزرگ ما مثل محقق و علامه حلی و امثال اینها یک مسائل ذکر کردن، قرنن بعد از قرن همانا چیزی بیان بهش اضافه کنن بر اساس زمان، که امام رضوان الله علیه فرمودن کسی از زمان را نشناسه مجتهد نیست. اگر امام فرمان اگر کسی علامه دهر باشه، تمام اون چرا که شما میفرمایید نه و صرف و رجال و درایه و همه اینا را بدانه ولی به زمان آگاه نباشه مجتهد نیست. این شرایط اجتهاد را که در کتب ذکر میکردن در میان اون را زمان نیست، ولی امام میگه اینجور نیست. بله این ممکنه یه فقیهی باشه استفهام ده، مجتهد کسی، مجتهد کسی است که در درجه اول از اوضاع زمان، نقشه هایی که در دنیا وجود داره، در عالم مسلمان ها، در عالم کفار، در عالم دوست، در عالم دشمن، از این نقشه ها کسی مطلع نباشه این نمیتونه استنباط کنه، استنباط هم کرد به درد نمیخوره، این مشهد نیست. خوبی مطالب اینجوریه. خب بالاخره کسی بخواد اینجا بحث کنه باید در چند تا بود بحث کنه. یک بود همین حرمت رباس که مردم مسلمان ها سعی کنن در دام ربا نیفتن، که ربا روایات فراوان در سلب برکت و بدبختی و سقوط و انحطاط کفر را فرمود. و حضرت امیر علیه السلام اذا اراد الله به قوم هلاکن زهر فیهم الربا، هر وقت خداوند عالم بر اساس عمل مردم حلاکت یک جامعه را اراده کنه در میان آنها ربا شایع میشه. اینا ربا خیلی مسئلهش مهم. باز از تعمیر فرمان که معاشر الناس الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله ان الربا فی هذه الامت اخفا من دبیب نملت سودا فلیلت الظلم على صخرة السم. بس امیر اولی مسائل یاد بگیرید بعد مسئول کسب باشید. چه دفتر بوده بودن ربا یک جایی مسائل داره که مخفیست. چقدر مخفیه؟ دبیب نمله سودا، اگر یک مورچه سیاه رنگ من دبیب نمله سودا على صخرة السم، اگر اون مورچه حرکت کنه روی این سنگ سیاهی، اونم فلیلت ظلما در شب تاریک، حرکت اون مورچه چقدر برای انسان نامحسوسه. روا هم گاه اینطوری روا افتاده در ورطه روا طوری شده که افتاده در ورطه روا ولیکن نمیدن خودش این نقدر دلیل پس الفقه سن و المتشر اول فقه را یاد بگیرید مسائل روا را با دقت بعد تجارت بکنید. خب بالاخره در این بحث یک نامه را دیروز چون برن که نامه‌های فراوان اینجور ما زیاد داریم جواب هم میدیم ولی برای نمونه شما ببینید حالا این البته این امضا هم داره که از طلاب از یکی از آقایان اینجا نمیشته بین که بنده در سال 1394 وامی به مبلغ 8 میلیون تومان با سود 18% و باز پرداخت 3 ساله از بانک گرفته. مجموع وام اینو وقتی اصلا قرض که میدن همون وقتی قرض میدن اون منفعت سود رو هم حساب بکنن کشن روی قرض این 8 میلیون گرفته ولی 10 میلیون تومان ازش سند گرفته. مجموع وام با سود محاسبه شده چون زمان سود رو معین کرد از سوی بانک مبلغ 10,013,000 تومان بوده که بایست ظرف 36 ماه تسویه میشه. به بانک که میگه پول میگیری قرض میخوای بگیری کی میخوای بدی؟ یک مدت شما میگی اصل پول در نظر میگیری اون رواش هم در نظر میگیری کل رو حساب میکنه از شما مدرک بگیری که در سان فلان موقع کل پول بپردازی. خب و بنده چون طلبه هستم و اوضاع اقتصادی بنده نابسامانه کل طلبه کذالک و بنده چون طلبه هستم و اوضاع اقتصادی بنده نابسامانه پرداخت اقساط مقدار نامرتب شد ولی دو سه ماه یک بار مبلغ را پرداخت می نمودم تا یه مدت 3 سال و 5 ماه یعنی 41 ماه مبلغ 11,400,000 تومان طبق رسید بانکی مورد پرداخت کردم. علی رغم این مبلغ فوق بانک به بنده اعلام کرده مبلغ شما 6,500,000 تومان رفته روی پول باید رفته روی بدهی شما 6,500,000 تومان دیگر غیر از مبلغ 11,400,000 تومان بدهکار شدید باید پرداخت کنید. بنده هم واقعا در توانم نیست که واقعا با اندک شهریه که دارم این مبلغ را تسویه نمونم حقیقتا در مزیقه هستم با توجه به اینکه فلان خود. خب بالاخره یکی از چیزهایی که در مقابل ربا حرامه همه دیر کرده اینا به عنوان دیر کرد آمدن برای اون پول یک نرخی بر اساس زمان در نظر گرفتن به واقعی نسی یک روز دیر آوردی اینقدر میری روی اون بدهی شما یک ماه اینقدر میری روی بدهی شما به واقعی که شما رفتی 50 میلیون تومان گرفتی 2-3 سال دیگه همین 50 میلیون شد 300 میلیون تومان بدید برای که اون از آفن مضافه همه لا تاکل ربا از آفن مضافه اینه که برای اون ربا هم یک ربای دیگری قائل باشن و از انسان بگیرن اینه. و ما هم چندین سال جواب بدیم و دیر کرد حرامه. صاحب جواهر داره که اجماع علما هست تأخیر در اداء دین نبایستی باعث بشه که دین اضافه بشه ولی اینا تأخیر در اداء دین رو به عنوان دیر کرد بر اون مبلغ اضافه میکنن. این هرچی هم گفته میشه به دولت اینا گوش نمیدن معمولا. حالا یک شخصی بخار نوشته ما رو ببره و اونجا اصرار بکنه نمیدنم ولی الان در بانگه ها معموله مسئله دیر کرد و تأخیر در ادای اینو به این شکل. ها
اون دیر کرد 24%
سودی
شده
از اون دیر کرد 24 یعنی در دیر کرد 24 درسته. بله اینجا صداها از اون که مبتلا هستن بیشتر اثر دارن. خب بسیار خب بالاخره این مطلب وجود داره. حالا بخواهیم بگیم که اسلام بالاخره چه راه پیش گرفته. خب از طرف میگه روا حرام است اینا از طریف شما بالاخره به کسب و کار و تجارت و تحصیل مال دیگه. بنابراین باید شما یه فکری برای خودتان بکنید. قرض رو در قالب قرض ما به بانک یه وقت پول ما را میگیرن به عنوان قرض، حرام ها اون پول حلال بعد دست بدن، یه وقت پول را میگیرن به عنوان قرض، یه وقت پول هم میدن به عنوان قرض. اصلا بانک ها ماهیتشان همینه، بانک های اروپا و آمریکا و اینا، پول شما بدی بشه بر اونا قرض، این قرضه، پول یه فقط رفتی و معطل ماندی، پول بخواهی بگیری اونم اونو قرضه. در هر دو از اینا هم رب هست و ربا وجود داره. حالا ما میرسیم به اونجا که اسلام چه میگه، بعد قرضه شکی نیست.
قرض الان بانکداری
اسلامی به عنوان قرض نیست آقا، یا به عنوان مزاربه؟ نه اون چیز دیگه هست. بانر به استحانه به ایران نرسیدیم. ما داریم اروپا مزاربه نداره، حرفا بزنه. ما هنوز داریم بحث ما در این که اونچه در اروپا و آمریکا معموله در ایران هم قبل از انقلاب معمول بود اونو داریم بحث بکنیم. حالا ایران در بانک لاربوی چه کار کرد اونو بعدن بحث بکنیم، گرد قاطی نکنید بحث دارم. خب بنابراین ماهیت
بله. و مردم هم خیلی واقعا ما ممنون شما هستیم. حاجا وقتی ما به بانک مراجعه میکنیم اکثرا میگن علما هم پولشون تو همین بانک هاست.
علما چه؟
علما هم حتی به ما خود مستقیم میگن علما هم پولشون تو همین بانک هاست حلاله.
پول نه، پول بودن، پول در بانک بودن دلیل نیست کارشون حلال باشه. ما حالا بعدا میگیم که از چه راهی بانک داری در اسلام حل میشه و حل شده، باید اون عمل بکنن، اون عرض بکنیم. الان شخص بحث اینه که بانکداری بر اساس ربا که در دنیای امروز معمول بوده و هست، این در اسلام حرام است، حرام بسیار شدید و داره عواقبی. خب حالا چه باید کرد؟ اسلام چرا رشون بده؟ اولا اسلام سعی داره که مسلمان ها همچنان که در قسمت های دیگه در علو و در تفوق باشن، عزتمند باشن، توانمند باشن مسلمان ها. این است که این اسلام بینیم چه راهی در باره بانک داری معین کرد. در سفینت البحار در ماده توس تای دو نقطه و سین و عین از حضرت امیر علیه السلام یک حدیثی نقل کرده، حدیث عامر شعبی از فقهای علماء اهل سنت، یتکلم علی به تس کلمات ارتجلهن ارتجالا، حضرت امیر 9 کلمه فرموده، البته بالبداهه از امیر بالبداهه، به این فقهن عیون الحکمت چشم حکمت را کور کرده که هیچ کسی مثل اون تاوال نگود. سلاستون فل حکمه، سلاستون فل مناجات، و سلاستون فل ادب. 3 کلمه حضرت امیر در حکمت، حکمت یعنی حقایق جهان را، زندگی را منعکس کردن، مسائلی که اساس زندگی بشر را از نظر اسلام تشکیل میده اونو حکمت است. در قرآن هم 20 دفعه کلمه حکمت ذکر شده و من اوتی علی حکمت قد اوتی خیلی کسی رو. و بالاخره 3 کلمه در حکمته، اون سه کسی که در حکمت، یعنی اول نسبی این که المرء مخبوع تحت لسانه، هر شخصی در زیر زبان خودش پنهانه، تا صحبت نکنه فرهنگشو درکشو معرفتشو نمیتونه بفهمه. این ها حل مروم اخبون تحت رسان، تا مرد سخن نگفته باشد ای بخوندارش نهفته باشد. خب این اولی. دوبومی ما فلکم رو اون عرف قدره، هر کسی که قدر خودش رو بشناسه هلاک نمیشه. قدر خودش انسان خیلی موقعیتش بالاست. هر کسی که هلاک شده به هر قسمتی خودش قدر خودش رو نشناخته، خودش وسیله هلاکت خود رو به وجود آورده. ما هلاکم رون عرفه قدره. سوم این است که قیمت کل امرئن ما یحسنه، در نحس بلاغه است. قیمت هر شخصی به اندازه علم و درکشه. یحسنه هم اون درک صحیح را میگن. اگر بخوایم یک روز برای انسان ها قیمت قائل بشیم، برای عبد و اما قیمت قائل بودن، برای انسان ها قیمت دادن، اما قیمت قائل بشیم، قیمت کل امرئن ما یحسنه. شما نگاه کنید این چقدر علم داره، چقدر درک داره، اون علمش و درکش قیمتش مرمون میشه. ها این ستا را حضرت امیر اسلام در حکمت گفتن. اول این بود که فرمودن به این که ما حلکم المرو مخبون تحت لسانه، دوم ما حلکم رو اون عرف قدره، سوم قیمت کل دمر این ما یحسن. ها سه کلمه برای هم در مراجعت با خدا گفتن. اول بود الهی کفا بی عزن ان تکون لی ربن، این عزت داره یه بار بسه که تو پروردگار ما باشه. دوم الهی کفا بی فخرن ان تکون لی ربن، این فخرم برای من کافیه تو رب من باشه. سوم الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب، این سه کلمه در مناجات کسی مثل رو نگفت. سه کلمه هم در ادب یعنی در معاشرت در زندگی منظور اینه. اول این که اعت الی منشه تکن امیره، دوم استغن ام منشه تکن نظیره، سوم وحد جلو منشه تکن اسیره. به هر کس که شما تفوق پیدا کنید، احسان کنید، بدی نسبت به اون یک تفوقی پیدا بکنی. احسن الی من شد تکن امیرا، دوم استغنا عن من شد تکن نظیرا، از هر کسی مستغنی باش تا مثل همون است. اما سوم احتج الی من شد تکن نظیرا، به هر کسی محتاج روش اسیر اون است. نباید اقتصاد اسلامی طوری باشه که مردم محتاج باشن. احتج الی من شد تکن نظیرا. باز در نهج البلاغه است که المنیت لد دنیه التبتل لد تبسل. خب این از شعاره های حضرت امیرالمومنین ها، المنیه لد دنیه، یعنی مرگ آری ولیکن تن به پستی دادن نه. این از شعاره های نهج البلاغه است، المنیت لد دنیه، مرگ آری ولی تن به پستی دادن، تن به ذلت دادن. تمتل لتوسل، به کم ساختن بلی ولی با وابستگی نه. خلاصه اسلام میخواد یک اقتصاد به وجود بیاره که این اقتصاد خیلی کامل در جلد 12 وسائل، در اولش 20 وسائل 20 جلدی هم 10-15 تا باب در باره کار و حساب. خب اینا رو به کی گفتن؟ به مردم گفتن میشه. العبادت و تسعون جزءاً افضلها طلب الحلال، عبادت 90 جز داره ولی افضلش چی باشه؟ حلال طلب کنی. اینقدر تشبیه به خودکفایی و کار کردن فراوان، البته یک کار اجتماعی نه یه نفر، اجتماع طوری باشه با فکر هم با هم فکری هم بخوان اینها با هم دیگه گام بردارن در راه اقتصاد کامل. خب حالا اینجا مطلب زیاده، شاید بعضی هاشم خیلی لازم نباشه ولی خب به نظر بنده میاد. یکی این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله کسانی می آمدن خدمتش اظهار فقر نکردن، به اونا ریسمان میداد، تبر میداد، پول نمیداد، میگه برید قدرت خودتون رو به کار بیاندازید. این یک دستوری بسیار بزرگه در آن زمان پیغمبر دادن وسائل زندگی. حالا هم باید همین طور باشه، کسی که مدیر جامعه است برای مردم کار ایجاد کنه، وسائل کار بده. بگید این دیگه باید به این ترتیب اعطا و حبلن اعطا و تبرن، پیغمبران حبل داد، ریسمان داد و به اون تبر داد که برو بیابان. یک عبارتی هست که یک شخصی در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و وضعش خوب نبود. خانوادش گفت برو خدمت پیغمبر بلکه بیاید کمک کنه، وضع ما خیلی ناجوره. اینه در بهار در ده جلد کرد و در بهار برار از بهار این عبارت من استغنا اغناه الله، من استغنا اغناه الله در آنجا ذکر کرد. کسی که بخواد به مردم مراجعه نکنه برای ذلت و اینا، بره خودش کار کنه خدا باشه. و اونجا یه نفر زنش اینجوری گفت آمد خدمت پیغمبر برای خاطر پیغمبر بهش کمک کنه. تو جمعیت پیغمبر این دیار کرد گفت این که من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، کسی که از ما سوال کنه بهش میدیم کمک بکنیم. ولی بداند کسی استغنا پیدا کنه خودش، خدا بهش کمک بکنه. این بود که گفت حتما من پاشد آمد. فردا هم باز دواره رفت به خانواده و ما رفتیم و اینجور گفتیم پیغمبر اینجور گفت. زن گفت که این برای شما نان و آب که نمیشه. مبروم خدمت پیغمبر دوباره در روز دوم آمد و نشست و که جمعیت و پیغمبر گفت بگید که من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، کسی که از ما چیزی بخواه ما میدیم، اما کسی که مستغنی بشه خدا بهش غنی میکنم. بازم چیزی خوش رو تا سه روز این آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر دیگر کرده بهش اینجوری گفت. خب دیگه روز سوم رو برم تو آمد و یک ریسمانی پیدا کرد و تبری پیدا کرد، قرض رب یابان رو هیمه کند و آورد و فروخت و خرجی روز در آورد، فردا رب بیشتر آورد بعدش خیلی پیشرفت کرد. بالاخره کم کم خدم و حشم و کارگاه اینا. یه روز سوار شتر بود یعنی و می آمد پیغمبر خدا هم از اون طرف می آمد، پیغمبر پیاده می آمد، این سوار شتر بود. یه به آقای فلسفی رحمت الله علیه این را می گفت، گفت به شتر کادلاک سوار بود، شتر کادلاک یکی از اون شتر خود سوار بود، شتر کادلاک خدم و حشم و تشکیلات داره پیغمبر. وقتی رسید به پیغمبر پیاده شد، اما نزدیک دست پیغمبر را بوسید، گفت یا رسول الله مرا می‌شناسی؟ پیغمبر گفت بله. گفت من همون شخصم آمدم خدمت شما، سه روز گفتی من سألنا اعتینا به من استغنا اغناه الله، من هم رفتم و الان بود بعضی خیلی خوب دارم، تشکیلات دارم، خدم و حشم دارم، باغ دارم، ملک دارم، چند تا از این شطورا که سوار شدم دارم. اسلام بخواد برای کار واقعا کار ایجاد کردن، در جلد دوازدهم وسائل روایات فراوانی است واقعا. خب اینا باید به مردم گفته بشه، میان مردم رو نیامده، در فقه با نیامده. که به حملی برای استحباب کردن نگفتن که مردم باید تشویق بشن، ترغیب بشن، خودشان برن کار پیدا کنن و کسانی که مسئولن برای اونا کار و وسائل کار ایجاد کنن. انشاءالله فردا در این موضوع بحث می‌کنیم.